أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. قال رب انصرني بما كذبون. چون این سوره مبارکه مؤمنون در مکه نازل شد به مطالب مهم سور مکی اصول دین از توحید و وحی نبوت و معادت البته خطوط کلی فقه و اخلاق و حقوق را هم برقرار دارد، در این سوره بعد از جریان توحید مسئله نبوت را مطرح دارد. در جریان توحید از خلقت آسمان و زمین و از خلقت انسان و از خلقت برخی از موجودات دامی نامی بیمیان آمده. در جریان خلقت انسان چون مراحل فراوانی برای تحقق انسان هست و این مراحل بعضی ها همسانن بعضی ها با فاصله وجودی و رتبی محقق می شوند، لذا گاهی با سنبه اسم می شود گاهی با فا. تو کتاب های ادبی مستحضری که گفتن فا و سنبه با یه تفاوتی برای ترکیب و تراخی هست. این مطلب اول، تراخی گاهی به لحاظ زمان است گاهی به لحاظ رتبه وجودی. این مطلب دوم، گاهی ممکن است مطلب بعد معطوف را با فا عطف کنند برای اینکه فاصله زمانی کمه، گاهی ممکن است همون را با سمت کنن برای اینکه فاصله وجودی زیاده. اون مطلبی را که بنا معطوف است بر معطوف علیه بخوان عطف بکنن، درجه وجودی اون خیلی بالاتر از درجه وجودی قبلی است. جریان علقه و مزق و عظام اینا شبیه همن تقریبا، اما پیدایش روح و روح فاصله زمانیش مثل فاصله های قبلی است، ولی چون درجه وجودیش برتر است با سمه عطف می کنند. گاهی این نکته رعایت می شود با سمه عطف می کنند، گاهی اصل ترتیب ملحوظ است با فا عطف می کنند. این هم تو کتاب های ادبی آمده هم در کتاب های تفسیری. مطلع بعدی آن است که قرآن کریم ما را با تدبر، تفکر، تعقل دعوت کرده است. خطوط کلی بعضی از مسائل را ذکر کرد، بعد به ما فرمود شما تدبر کنید، بهره صحیح ببرید. ما چند تا کار را باید بکنیم؟ اول اینکه خود مسائل قرآن را خوب بفهمیم، دوم اینکه از رهنمود قرآن کمک بگیریم به سراغ پی بردن اسرار خلقت برد، سوم اینکه هر چه فهمیدیم این رو ظرف قرار بدیم نه مظروف، و معارف قرآن را در ظرف علوم بریزیم نه علوم خود را در قرآن بریزیم و بر قرآن تحمیل کنیم و از زبان قرآن حرف خودمون رو در بیاریم. اینی که سیدال استاد و سایر بزرگان فرمودن مبادا علومتون را بر قرآن تحمیل کنیم، ناظر به هم بخش سوم است. ما هرچه یاد گرفتیم باید این رو در ظرف استماع و ظرفیت مخاطب قرار بدیم. یعنی این بنای نورانی که فرمود اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، برای همه در همه سطوح هست. هر کسی هر علمی دارد باید با انصات و با استماع به حضور قرآن برود، نه با تکلم که حرف خودش را از زبان قرآن بزند، علم خودش را بر قرآن تحمیل بکنند. این چنین نیست. هر کس هر چیزی بلده است باید بداند که اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. منتها وقتی قرآن قرأ شد، اون که عالم تر است بهره بیشتری میبرد، اون که متوسط است بهره میانی میبرد، اون که کمتر است بهره کمتری میبرد. یک دانشمندی که فضاشناس است، سالیان متمادی در جریان کیهانی کار کرده، او وقتی آیه سوره مبارکه ملک را میخواند، خب یقینا از ما بهتر استفاده میکند. آیه سوره ملک این است که آیه سوم سوره ملک، الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت فرج البصر هل ترا من فطور ثم مرجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاصا وهو حسیر. می‌فرماید این طبقات هفتگانه آسمان را مخلق کرده، هیچ شکاف و بی‌نظمی در صدر و ساقه سپهر نیست. شما دو بار، سه بار، چهار بار، صدها بارم که مراجعه کنید بی‌نظمی نمی‌بینید. ما که درس خونده علم سماوات نیستیم، از این آیه بهره ضعیف می‌بریم. اون که رصد خانه دارد، وقتی این آیه رو ببیند صدها بهره علمی از این آیه استفاده میکند. میگه بعد فاصله فلون ستاره تا فلون ستاره چند سال نوری هست، همیشه همینطور است. فاصله فلون ستاره تا زمین چند سال نوری هست، همیشه همینطور است. هیچ بی نظمی نه بین خود کواکب هست، نه بین کواکب و زمین به ماننده. بهره‌ای که او از این آیه می‌برد خیلی بیشتر از آن است که ما می‌بریم. بنابراین هر چه بشر یاد گرفت این را باید در حوزه ظرفیت خود قرار بدهد و مستمع باشد، نه متکلم که حرف خودش را از زبان قرآن در بیارد که یه وقتی حرف او عوض شد مثلا بگیم قرآن عوض شد. این طور نیست. بس بنابراین این دو مطلب باید از هم جدا بشود. به ما گفتن تا زنده ای باید بفهمی، فراغت و فارغ و تحصیلی و خارج شدن و دوران تحصیلی نیست. اونایی که به جای رسیدن گفتن اولین روز جهل یک حوزوی یا دانشگاهی اون وقتیست که بگوید من فارغ و تحصیل شدم. همین که گفت فارغ و تحصیل شدم جهل او شروع بشه، برای این که اون چرا که قبلا خونده اونم از یادش میره، بعدی هم که چیزی افسوده نمیکنه. اما تا نفس میکشه به سراغ علم بره این معلوم میشه به جایی میرسه. این وظیفه اول، یافتن تدبر، تفکر، تعقل. مطلب دوم اینه که هر چه فهمیدیم ساکت تر باشیم، من که بیشتر استفاده میکنیم. اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا تنها مال مجلس تجوید که نیست، برای علما و شما برای همه هست که در برابر قرآن حرف نزنید، هر چه او گفت شما بهره بگیرید. منتها شما که کیهان شناسی صد مطلب از آیه سوره مرد استفاده کنید، دیگران که کیهان شناس نیستن یکی دو تا مطلب استفاده میکنن. شما چون ظرفیتتون زیاد است بیشتر استفاده میکنید، دیگران که ظرفیتتون کمتر است کمتر. مطلب بعدی هم است که قرآن کریم فرمود اون چرا که شما سپه شناس میدونید تازه اوائل راهه. اینقدر توسعه و تولید در نظام سپهری هست که به ذهنیاتون نمی آید. نبود این آسمان هایی که ما خلق کردیم، این کواکبی که ما خلق کردیم، این ثوابت سیارات که ما خلق کردیم و انا لموسعون به صورت جمله اسمیه فرمود. این موسعون هم اسم فاعل نیست، صفت مشبهه هست، به وزن اسم فاعل با افعال هست و ثواب و دوام را میرساند. ما دائما داریم در نظام سپهری توسعه میدیم. حالا یا ستاره ای از ستاره تولید می شود، یا کهکشانی از کهکشان تولید می شود که همه علوم شما که حلقت فی فلات است. بنابراین و یخلقون ما لا تعلمون فلا اقسم بما تبصرون و ما لا تبصرون. نمود خیلی از چیزاست کسی نمیبینه، درو با چشم مسلح. بنابراین نباید بخوی که همین مقداری که با کشف کردیم همین مقداره. هر روز داد اقدس اله همونطوری که در سازمان کشاورزی زاد و ولد هست، در سازمان حیوانات دامداری زاد و ولد هست، در سازمان بشری زاد و ولد هست، تو ستاره هم همین طوره، تو آسمان ها همین طوره، تو کهکشان ها همین طوره. همون به اعلال موسیقی. خب بنابراین نه علم میتواند متوقف باشد، نه عالم میتواند مغرور باشد، و نه هیچ کسی مجاز است که مظروف را به جای ظرف و ظرف را به جای مظروف قرار بدهد. حرف خود را بر قرآن تحمیل نکند. هرچه بفهمتر شد ساکتتر است. میبینید یک کلمه که جدیتر است او سعی میکند ساکتتر باشد که او از درس استاد بیشتر استفاده میکند. این چنین نیست که با دیگری یکی باشه. یه استاد است یه درس میگوید، یکی 300 مطلب میفهمد، یکی 50 مطلب. اون که فستن او لهو و انستوی او کاملتر است، دقیقتر گوش میدهد، بیشتر استفاده میکنند. همه ما در برابر قرآن اینطوری. خب بنابراین خواسته خودمون را نمیتونیم. مطلب بعدی آن است که اگر قرآن کریم فرمود ستاره ها طارق هست، برابر سوره طارق وش پرمود به این که من و سماعی و طارق و ما ادراکم و طارق النجم و ساقه. این نجم سابق صاحب تارق شد معنوش ترائق و طریقه ها و راه ها برای این ستاره هاست. و با کلون فی فلک یسبحون هماهنگ در می آید. اگر ترائق به معنی طبقات باشد که با آیه سوره ملک هماهنگ است که تعالی خلق سماوات طباق، و اگر ترائق همون طریقه ها و راه ها و مسیر ها باشد با و السماء و طارق و ما ادراک ما طارق النجم و ساقب هماهنگ در می آید. بنابراین ما حرف خودمون را در هر رشته بر قرآن تحمیل بکنیم این نارواست. حرف قرآن را بهتر بفهمیم رواست. این اضافه القرآن فاستمعوا له و انصتوا برای همه طبقات در همه عصر و مصر است. مطلب بعدی آن است که شریعت قبلن هم گذشته، این که شریعت یعنی دین یه منبع معرفت شناسی دارد، یه منبع هستی شناسی. منبع هستی شناسیش فقط خداست، یعنی عقیده را، اصول دین را، فروع دین را، اخلاق را، حقوق را، تنها مبدعی که قرار داد میکند و وضع میکند و قانون گذاری میکند خداست. این الحکم و الا لله. احدی نمی داند نمی تواند قانون گذار باشد. این منبع هستی شناسی. منبع معرفت شناسی که حالا خدا چه قانونی وضع کرد، تنها کسی که می فهمد بدون رقیب پیغمبر است. حالا انبیای گذشته هر کدام در جا خودشون وحی مقابل ندارد، یعنی پیغمبر مقابل ندارد، وحی مقابل ندارد. نمی شود گفت که حکما و فقها و محدثین معاذ الله در ردیف انبیایند، یا نمی شود گفت فلسفه و عرفان و حکمت و برهان در ردیف وحی است. او مقابل پذیر نیست. او شهودیست نه حسودی، معصوم است در سبخش تلقی و حفظ و الغا. دیگران این چه نیستند؟ لذا وحی مقابل ندارد. اولین معرفت منبع معرفتی وحی. بعد وقتی که از وحی گذشتیم نوبت و بشر عادی شد، دو تا راه دارد برای کشف که بشر کشف بکند ذات اقدس اله و انبیا چی فرمود. این راه عقل است و راه نقل. این که میبینید در کتاب‌های فقهی یا اصولی میگن ید الله علیه العقل و النقل، همین است. عقل شارع نیست یک، تشریع در شأن او، حق او، وظیفه او نیست دو، چراغ بودن سمت او سه، عقل کشف میکند، همونطوری که نقل زراره کشف میکند. این طور نیست که هیچ کدوم قانون گذار باشن، برای اینکه نه موضوع را عقل آفرید، نه محمول را عقل آفرید، نه ترتب محمول بر موضوع را عقل آفرید. عقل که میگوید باید از سم پرهیز کرد، برای نه برای آن است که سم را او خلق کرده، یا تأثیر سم که اهلاک باشد او به سم داده، رابطه موضوع محمول رو او خلق کرده. او بیکار است، یعنی بیکار است، مثل که چراغ بیکار است، چراغ که چاه نساخت، چراغ که راه نساخت، چراغ فقط نشون میده کجا چاه کجا راهه. عقل یه چراغ خوبی است، میگه چی بده چی خوبه. حالا انسان برای درون خودش سرپرستی داره، میگه وقتی خب اینجا چاه ها من نباید برم دیگه، اینجا راه ها باید برم دیگه. عقل هیچ، یعنی هیچ به نحو سالبه کلیه ذره قانون گذار نیست، قانون شناس خوبی است، البته اگه عقل برهانی باشه. خب مثل نقل هم همین طور است، باید رجالش درست باشه، درایت درست باشه، مطلق و معیدش درست باشه، جامع خودش مشخص بشه، مفهوم خودش منطق و مفهوم مشخص بشه، وجوب و رویتش مشخص بشه، تا نظر زراره چراغی باشد که چه کار رو باید کرد چه کار رو نباید کرد. این دوتا چراغ که شما بینید تو اصول کاربرد داره، میگن این براءت عقلیه یا براءت نقلیه، تو فقه کاربرد داره، میگن یدل علیه العقل و نقل، از همین قبیله. ما باید بدانیم این که میگن کل ما حکم العقل، حکم العقل یعنی فهم العقل. این حکم یعنی ثبوت محمول برای موضوع که قضیه و تصدیق است اشتباه با قانون نشه. قانون فقط مال خداست. چراغ اگر بخواد حرف بزند حکم میکند، اما حکم میکند که این موضوعی که من نساختم، اون محمولی که من نساختم، اینا دو تا با هم ارتباط دارن که این ارتباط را من نساختم. این چاه را من خلق نکردم، افتادن در چاه را هم من خلق نکردم، هر که در چاه بیفته پاش میشکره را من خلق نکردم، ولی من میبینم اینه، چاه را میبینم، افتادن را میبینم، شکستن پا را میبینم. حرف چراغ کشف است نه اثبات، حرف عقل کشف است نه اثبات. اثبات دارد مال شرع است بلا غیر. منتاز ذات اقدس اعلام برای اینکه این چراغ را شفافتر بکند راه های فراوانی نشون داده. در همون جریان انسان همین طور است. در جریان انسان فرمود این وضع را که آفرید، شاید چند سال قبل به مناسبت های حرف های مرحوم بوالی نقل شده، ایشون در نمت هشتم بعد اشارات این حرف دارد، داستان سلم افسار و سلامان و نقل سلامان و افسار نقل میکند. مرحوم خواجه توسی رضوان الله میگوید من وقتی این کتاب رو شرح میکردم قصه سلامان و افساری که ابن سینا اشاره کرده متوجه نشده بودم چیه. بعد از 20 سال یه رساله به دست من رسید که داستان سلامان و افسار رو در اونجا شرح داد. اون داستان سلامان و افسار این بود که کسی به دیگری دل بسته و علاقمند بود که مثل او را بپروراند، منتها نه از اون زن، نطفه پدر را گرفتن، نطفه مادر را گرفتن، در یه جای مناسبی نطفه یک زن را گرفتن، نطفه مرد را گرفتن، در یه جای مناسبی گذاشتن، به بعضی مدتی یه پسری بالغ تربیت شده است. این مال قبل از 1000 سال است که مرحوم بوعلی میگوید. حالا اون قصه کی هست روشن نیست. خب حالا چندین قرن هست که بشر به فکر شبیه سازی بود. اگر 2000 سال قبل بشر این کار رو کرده، نطفه رو گرفته، در جایی که شرایط رحم را دارد اونجا گذاشته، ساخته و زید تولید شده، این علم دیگه که محدودی ندارد. اینی که خدا نشون داد این کار رو بکنی بچه متولد میشه. کی میکنه این کار رو؟ ذات چه در درون چه در بیرون، کی انشأنا و خلقنا آخر میکنه؟ خدا. کی تبدیل میکنه؟ خدا. منتها نصفه را یک کسی امنا میکنه، از جایی به جایی قرار میده، منتها اون یا به صورت طبیعی سی در نکاح حاصل است که بود افرایتو ما تمنو، یا این به صورت صنعتی و علمی است که این نطفتین را در جای دیگر قرار میدن، شرایط قرار میدن، بعد این رو مزغه میکنه و علاقه رو مزغه میکنه و اعزام میکنه و کسان رو اعزام و لحما میکنه و سمانشن و خلقه میکنه. این میشه علم پزشکی، این میشه شبیه سازی. در جریان کشاورزی هم شهر ریزن که خونده شد فرمود به اینکه اینا شیر میدن. شما ببینید در فصول گوناگون زمان و زمین مختلف شیرهای مختلف میدن، شیر پرچرب، شیر کمچرب، شیر فراوان، شیر کم. شما خب اینا رو یاد بگیری که چطور میشه که گوسفندان فرون رمه شیر فراوان میدن به چرب، گوسفندان رمه دیگر شیر کمتر میدن به کمچرب. خب شما برید یاد بگیرید اون علف ها رو شناسایی کنید، کیفیت تغذیه شناسایی کنید، شیر فراوان بگیرید، پرچر رو هم بگیرید. خب حالا این کسی اینا رو از قرآن یاد گرفته، دامداری خوبی تربیت کرده، کشاورزی کشاورزی اسلامی نیست. یعنی کشاورزی اسلامی اونی که طرز دوشیدن باید فرق بکنه تا اون طنز تانزیان هانیان روشن بشه. این میشه علم اسلامی. همه علوم اینطوره، دامداری اینطوره، کشاورزی اینطوره. فرمود بگی شما میبینید بالاخره من بین فرسودن این کار لبن شفاف در میارم. میبینید که اگر علف مختلف شد شیر کم چرب میشه یا شیر کم میشه، و اگر علف خصوصیت دیگر داشت شیر پر چرب میشه و بیشتر میشه. خب این کار رو بکنید دیگر، مفخور نباشید بالاخره. خب علم اسلامی یعنی مثل سیه حماد باشه که نماز رو یاد میده، میگه نماز از اول اذان و اقامه شروع میشه، بعد تکبیرت احرام است و بعد قرائت است و بعد رکوع، که میشه سیه حماد. و حماد چون روایتش طولانی است، لقب طولانی هم داره. یعنی علوم اسلامی باید مثل سیه حماد باشه، اونجوری که نماز صبح یاد میده اونجور کشاورزی رو یاد بده. خب اونجور تو صحیحه لاتنقض هم نیست. صحیحه تنقض صدها بار گفته شد، بیش از یک سطر نیست. الان 50-60 جلد کتاب عمیق علمی تو همین یک جلد در آمده دیگه، با حذف مکررات تقریرات اساتی. امام رضوان الله شاگردان زیاد داشت، من یه تقریر هم بکنیم. مرحوم خوی رضوان الله شاگردان زیاد داشت، یه تقریر هم بکنیم. اینا هر کدام مبانی خاص دارن، همه این 50-60 جلد کتاب از این یه سطر در آمده دیگه. حالا اگه 50-60 جلد کتاب ما تو کشاورزی از همین یه سطر آیه در بیاریم، این علم اسلامی نیست. فقط به این که این فرض هست، این دم هست، بین اینها لبن خالص در میاد، برید بررسی کنید. ان لکم فالانعام لعبرتا، شما تماشا میکنید ولی باید عبرت بگیرید. معنای عبرت آن است که اگر جامعه از فقر عبور کرده به غنا رسیده میشه عبرت، از جهل عبور کرده به علم رسیده میشه عبرت، از غفلت عبور کرده به تذکر رسیده میشه عبرت. اگر یه دامدار سنتی بود و شیر دوشید و خورد میشه تماشا نه عبرت. فبود به این لکن فل عن آمل عبرت هم باید عبور بکنی، ولی شما تماشا میکنی. همون سنتی چندین سال قبل بود، الان همونطوره دیگه. خب و این لکن فی الانعام کفواکم همینطور است، درخت زیتون و امثال ذلک هم همینطور است، دامداری و کشاورزی هم همینطور است. فرمود به این که بهرهای شما میبرید از این دامها، چه خودتون سوار میشید روی اسب امثال ذلک یا باراتون رو جابجا میکنن، کشتی ها هم همین طور است، انهای ساختن کشتی هم همین طور است، باد کی میزن وزد. این هواشناسی خب فرمود به اینکه اون روز که دیگه برق نبود، اون روز که موتور نبود، که به وسیله رهبری باد این کشتی ها تنظیم میشد دیگه. کی نسیم میوزد، از کجا نسیم میوزد، کی به صورت متوسط در میاد، کی تند باد میشه، کی توفنده میشه، در چه فصلی این چینه، کشتی ها رو برابر او تنظیم میکردن دیگه. خب این کشتی شناسی و کشتی سازی و کشتی رانی رو باد بود دیگر، دیگه موتوری که نداشت که. فرمود اینا خب یاد بگیرید ببینید این بادها کجا وزن میشه، کیها وزن میشه، درجاتش چقدر است، کشتی ها رو برابر اون تنظیم بکنی. و این نلکان فی الفلک کذا، این تجدی فی البحر کذا، این وسیله. خب اگر بی نظمی باشه که قرآن ما رو ارشاد نمی کند بود که هر وقتی باد بیاد بعد به اسم ما کشتیرانی کنیم. خب این که نظم نشد که، شما ما رو تشویق میکنید به کشتیرانی، بادارم منظم نمیکنید، خب این میشه هلاکت. پس باد یه سلسله نظم ریاضی داره، حرکت کشتی به تبع باد یه سلسله نظم ریاضی داره، شما ما را به کشتیرانی دعوت کردی؟ بل این درسته. اینا همش میشه اون کشتیرانی و کشتی سازی میشه اسلامی، هواشناسی میشه اسلامی، تنظیم حرکات این کشتی ها در دریاها برابر بادهای پیش بینی شده میشه اسلامی. برای که لحظه به لحظه فعل خداست دیگر. الان ما که داریم قرآن تفسیر میکنیم، چرا تفسیر ما اسلامی است؟ برای که میگیم خدا چنین گفت، خدا چنین گفت، خدا چنین گفت. خب اون کشاورز، اون که رشته کشاورزی داره یا دامداری داره یا کشتی سازی داره یا هواشناسی داره، میگه خدا چنین کرد، خدا چنین کرد، خدا چنین کرد. اگر خدا چنین گفت اسلامی است، خدا چنین کردم اسلامی است. حالا مگه میشه در ماه ماش رمضان اگر کسی بر او ثابت شد که نظم ریاضی اینه، عالما آمدن دروغ گفته، خب معصیت کرده، روزش هم باطل است، کفاره هم باید بده. این کذب بر خداست دیگر. او اگر گفته که جریان تولید ستاره ها برابر آیه سوره انبیا که فرمود کانت السماوات والارض رتقا ففطرناهما، نام این آیه رو نبره. برای اون مسلم شده که تولید ستاره از فرون راه هست نه از این راه. این عالما آمدن برای که فریب بده، دروغ بگوید، بگوید خدای سبحان این ستاره ها را از این را تولید کرده. خب این معصیت کبیره کرده، روزش هم باطل است، کفاره هم باید بده. هر دروغ بر خدا فرقی ندارد، چه در قول او چه در فعل او. بنابراین ما نباید توقع داشته باشیم که اگر یه علم اسلامی شد نظیر سعی حماد باشه که از اول اذان اقامه شروع کرد تا آخر و السلام علیکم رو نقل به ما بگه. این هم همینطور است. در جریان اومد یه تفسیر موضوعی میخواد که تراب یعنی چی، سبع من اتباق است یا سبع معنی سبع طریق است یا سبع اتباق است. اون که تفسیر ترتیبی نیست، میشه تفسیر موضوعی. وقتی که مسئله وحی مسئله توحید رو به این حد گذروندن، در جریان اسمای الهی که در نوبت قبل مطرح شد که بین ملک و ملکوت فرق است، ذات اقدس اله هر مطلبی رو که فرمودن زامن مضمون اون آیه اسمای حسنایی که در پایان آیه است. اگر آیه آیه رحمت و عنایت الهی باشد، در زیرش در ان الله غفور رحیم. اگر آیه انتقام و کیفر باشد، در العزیز و حکیم بماننده. اگر قهر باشد علیه ظالمان، در ان ربک لبالمرصاد. اسمای حسنایی که خدای سبحان در پایان آیه یا در آغاز آیه دارد مناسب با مضمون همون آیه است. این مطلب تفسیری در قرآن کریم فقط به این که هر چیزی یک ملکی دارد که به دست خداست. هر چیزی یعنی هر چیزی ملکوتی دارد که اونم به دست خداست. یه وقت هست بگه ملک و ملکوت، ملکوت شدت ملک است، نظیر قدرت و اقتدار. اینا هر دو صفت خالق هست. خدا هم قادر است و هم مقتدر. که میگن اینجا زیادی مبنا دیارات و زیادی معنا دارد. اقتدار بالاتر از قدرت است و هر دو صفت خالق هست. اما در سوره ملک و در پایان سوره یاسین میگه هر چیزی ملکوت دارد. مثل که میگیم هر انسانی یه بدن دارد، یه روح. این ملکوت دیگه صفت خدا نیست، به دست خداست. خب اونجایی که میگوید ملک به دست خداست میگه تبارکه. اونجایی که میگوید ملکوت به دست خداست میگه سبحان، که سبحان میشه از اسماء تنزیهی حق، تبارک میشه از اسماء تشبیهی حق. تبارک الذی بیده الملک یک، و سبحان الذی بیده ملکوت کل شیء دو، لکل شیء ملکوت. مثل بگیم لکل انسان روح، لکل ظاهر باطن. اون چهره ارتباطی هر چیزی به خدا، اون میشه ملکوت او. اگر کسی او رو ببینه یقینا خدا را مشاهده میکند در حد خودش تو فصل سوم. چرا؟ برای اینکه در باره هستی ابراهیم فرمود به اینکه ما ملکوت اشیا را نشان او دادیم و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض. اما در باره افراد دیگه نگفت با آن ارائه کردیم ملکوت را، گفت آیاتمون رو نشون بدیم. سن نوریهم آیاتنا فی الافاق فی انفسهم. خب سراسر عالم آیات الهی است، اما ملکوت را نشان کسی نمیده. ولی به ماها فرمود شما نگاه کنید شاید ببینید. بله در بین انسان‌های عادی کسانی هستند که نگاه میکنن، نظر غیر از رؤیت است. تو فارسی نگاه غیر از دیدن است. همون اولا ینظر فی ملکوت السماوات والارض، نگاه کنید شاید ببینید. در بین نگاه کننده ها یه حارست نزیدی پیدا میشه، یه عبیس غرانی پیدا میشه، یه گوشه رو میبینه. پس تسبیحی که ذکر شده با تبارکی که ذکر شده ضامن مضمون همون آیه، و این تناسبی است در همه جای آیه قرآن. و هر چیزی ملکوت دارد و ملکوت هر چیز عبارت از باطن هر چیز است. اون جهت ارتباط کل شیء به الله را میگن ملکوتو. بعد از جریان و توحید مسئله وحی رو ذکر فرمود، منتها چون در سوره مبارکه هود تقریبا بیش از 3 صفحه در باره هسته نوح سخن به بیان آمده که بحثش مبسوطا در سوره مبارکه هود گذشت. در سوره مبارکه هود از آیه 25 که فرمود ولقد ارسلنا نوحا الى قومه اینی لکم نذیر مبین، از آیه 25 تا آیه 49 بیش از 3 صفحه مربوط به قصه هست نوح است. هست نوح و کشتی نوح و سوار شدن مؤمنان و هلاک شدن کافران و جریان فرزند ناصالح نوح، همه اینها از 25 و تا 49، از 25 تا 49 مربوط به هست نوح است که مبسوطاً این قصهش اونجا ذکر شده. در این قسمت جریان هستی نوح را ذکر میکنن. بعد از جریان هستی نوح بعد از چند آیه میفرمان به این که ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، اینم یک. بعد از تقریبا یک صفحه میفرمان ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین تا میرسد به هست موسی و عیسی سلام الله علیهما که در آیه 49 فرمود و جعل قد آتینا موسی الکتاب لعلهم یهتدون. بین هست نو تا هست موسی و عیسی سلام الله علیهما انبیای فراوانی بودند که فقط با در دو مقطع میفرمود ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین یا قرونا آخرین، نسل‌هایی، امت‌هایی، انبیایی آمدن. ثم ارسلنا رسلنا تکرا، این تکرا یعنی متواتر، این نظیر تقوا که تاش اول کلمه نیست، اصلش وقعیه است. این تکرا هم اصلش وتر است که کم کم میشه متواتر. بود انبیای ما متواتر بودن، کتب ما متواتر بود، رهبری ما متواتر بود. هرگز نداشتیم که این ملتی خاموش بشه، این چراغ برای ملتی. بعد کم کم نام بارک هست موسی و عیسی رو میبرن. این چند آیه مربوط به اون است، چون قصه تفصیلی جریان هست نوح در سوره مبارکه هود گذشت. اینجا ما به طور مبسوط بحث نخواهیم داشت. ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا الله، فقط الله را بپرستید. ما لکم، چرا؟ برای اینکه ما لکم من اله غیره، معبودی غیر از او نیست. چرا تقوا را رعایت نمی کنید؟ مطلب مهم آن است که اینها ملحد نبودند، مشرک بودند. یعنی معتقد بودند خدایی هست، واجب الوجود هست، خالق سماوات و الارض هست، مدیر کل رب الارباب اوست. اینا را قبول داشتند. ما گفتن ما چون به او دسترسی نداریم، حسگرا بودن، بت‌ها را می‌پرستیدن. بت‌ها را می‌پرستیدن، مشرک بودن معناش این نیست که یه قدری خدا را می‌پرستیدن، یه قدری اینها را. یک، در عبادت هم خدا را می‌پرستیدن، هم بت‌ها را. دو، هیچ کدام از اینها نبود. اینا فقط بت‌ها را می‌پرستیدن. گفتن ما دسترسی به خدا نداریم. معنای شرک این نیست که گاهی خدا را گاهی غیر خدا را. معنا شک نیست که هم خدا هم غیر خدا. اونی که هم خدا و غیر خداست اون میشه ریا، نه شرک. شرک مصطلح این است که فقط غیر خدا رو این پرستم. معناش اینه که این عبادت که مخصوص خداست اون را برای دیگری قرار میدن، دیگری را شریک الله قرار میدن در استحقاق عبادت. خدا مستحق عبادت است ولا غیر. این سمت را برای غیر خدا قرار میدن، میشن مشرک. نه این که هم خدا را و هم غیر خدا را با هم میپرستیدن. فبود ما لکم من اله غیره افلا تتقون. در بین اینها افرادی که متمکن بودن، چشم پرکن بودن، سرمایدار بودن، اهل زرق و برق بودن، اینا با مبارزه برخواستن. سخن از سیاست نبود، سخن از تکاثر و ثروت بود. یه وقت از وجود مبارک موسای کریم سلام الله علیه قیام میکنند، این هم با ملع درگیر میشود هم با دستگاه حکومت. اما در جریان هسته نوح نیامد که مثلا یه حکومتی بود و سلطنتی داشت و مرد دستگاه حکومت با او درگیر بودن. اون چی که بود ملع بود، حالا یا طایف سالاری بود، مردم سالاری بود و قدرت سالاری بود، هرچه بود بالاخره کار دست اینا بود. فقال الملع الذین کفروا من قومه ما هذا الا بشر مثله. اینا چون حسگرا بودن معنای وحی و نبوت و اینا رو درک نمی کردن. چیزی که محسوس بود درک می کردن، چیزی که معقول بود به سراغش نمی رفتن که درک کنن. اینا اون بدن جداره عقل و قلب را قهر کرده بودن. فبود افلایت در برن قرآن ام علا قلوب الاغفال ها. یده واقعا قلبشون قفله، یعنی حرف در قلبشون نفوذ نمی کنه. این رو عمدن بستن، اول با معصیت، بعد کم کم با تکذیب. کل را بر را نعلاق رو به هم ما کان یک سیبون. این ریل متراکم باعث بسته شدن دل شد. افلا یتدبرن القرآن ام علی قلوب اقفالها. خب در اینجا فرمود به این که ملع گفتن به این که این بشر است مثل شما و وجود مبارک نوح را همانند خود میپنداشتن. گفتن یرید و ان یتفضل علیکم، میخواد بر شما ریاست کند، حاکم بشود، بشود مطاع، شما بشود مطیع او. و وحی نبوتی نیست. اگر پیامبری بود، وحی نبوتی بود، باید فرشته می آمد، چون انسان این لیاقت را ندارد. ولو شاء الله لانزل ملائکتا، خدا فرشته نازل می کرد، مگر بشر می تواند به مقام نبوت برسد؟ یکی از مهمترین کارهای انبیا همین بشرشناسی است، بشرشناسا ایدن که انسان را به خود انسان معرفی کنند. بسیاری از افراد واقعا خودشون را گم کردن. در سوره مبارکه 8 دارد که اینا خودشون را فراموش کردن. تو سوره مبارکه نساء و آل عمران اون محدوده این است که اینا فقط به فکر خودشونن، اهمت و انفسهم. خب اونی که در اونجا فرمود اینا فقط به فکر خودشونن، اهمت و انفسهم، اینه که فقال نسو الله فانسهم انفسهم، برای آن است که یه خود انسانی داریم که او رو فراموش کردن، یه خود حیوانی داریم که ذرهم یه اکل و بیعتمت و بیعتمت و بیعتمت به فکر اینه. اینا خیال میکنن انسان همین است که در تالار تشریح خلاصه میشود، از تالار تشریح به سردخونه، از سردخونه هم زیر خاک تموم شد دیگه. نمیدونن این یه ابزاریست که این محدوده را طی میکند، بعد به سیر ابد حرکت میکند، مسیر ابد حرکت میکند. بعد میگن ما سمعنا به هذافی آبائن الاولین، این سابقه ندارد، ما تا حال هم چیزی نشنیدیم. خب تا حال شما انبیای دیگر که آمدن، رسول دیگر که آمدن، اونا رو خانشین کردید، نداشتید حرف اونا به جامعه برسد. این هوه الا رجلون بهی جنتون فتربسو بهی حتی هین. اینا چون عقل را در همون حس میدونستن، کسی که برخلاف اونها میاندشید این را دیوانه میدونستن، میپنداشتن دیوانه، یعنی دیو زده. جن دیو خب یه موجودی و اونا مسلمان دارن، کافر دارن، مزاحم دارن، غیر مزاحم دارن. ارتباط با اونها، تسخیر اونها میدونید جز کارهای محرم است. تمین تو مکاسه محرمه خوندی که این کار ارتباط با اونها به این رو کسب قرار دادن، معاذ الله با این کار بتونستن یفرقون بین المرء و زوجه، کار سحر است، کار ساحر را انجام بدن، ایجاد اختلاف کنن، یا جز کارهای محرم است در اسلام. فرمود به این که اینا معاذ الله دیوانن، دیوانی یعنی دیو زده. این کلمه مرکب از کلمه بسیط نیست. فترب بسو بهی حتی هین، صبر کنید تا کم کم بسادش برچیده میشه. بعد وجود مبارک نوح استنصار کرد به خدای سبحانم، پاسخ استنصار را به نصرت داد. الحمدلله رب العالمین.